کردم کار به اینجا بکشه. آقا خشایارش یادروی کرده. قرار نبود اینطوری سریع جواب رد بده. مادر مانی گفت ما هم انتظار این برخورد بی‌ادبانه را نداشتیم. ایشون اگه مخالف بودن درست بیان میکردن دیگه، نیازی به این همه توهین نبود. مادر نگار گفت من متاسفم، من عذرخواهی میکنم. مانی و خانوادهش خانه را ترک کردند و نگار که رفتن آنها را نگاه میکرد رو کرد به پدر و گفت بابا تو مانی رو خیلی ناراحت کردی، چرا این کارو کردی؟ چرا دلش رو شکستی؟ چرا؟ آقا خشایار گفت این حرفا رو باید میشنید. بابا تو از یه خانواده با اصل و نسبی، خانواده ما ریشه دار و بزرگن و ما اونا تازه به دوران رسیدن. خودت دیدی؟ نگار فریاد زد و گفت شما فقط پول دارید، هیچی جز پول براتون مهم نبوده و نیست. بابا اگه این ثروت از پدرت برس نمی بردی هنوزم همینقدر پول دار بودی؟ هنوزم می گفتی ما اصیلیم؟ مگه اصالت یعنی پول؟ خیلی کار بدی کردی. جگرم داره آتیش می گیره بابا، بد جوری دل اونا رو شکستی. تو فقط به فکر خودتی، میخوای پیش فامیلت باز بدی که دخترمو به کی شوهر دادن. اما بابا یادت باشه تا جون دارم نفس میکشم جز مانی با هیچ احد دیگه ازدواج نمیکنم، اینو یادت نره. این را گفت و به سرعت از خانه خارج شد. مادر به دنبالش رفت و هرچه صدایش کرد جوابی نشنید. نگار سوار اتومبیلش شد و به دنبال مانی به راه افتاد تا او را ببیند و از دلش در بیاورد. نمیتوانست جلوی گریه خود را بگیرد. آنقدر ناراحت بود که نمیدانست چه باید بکند. به حال و روز مانی فکر میکرد، احساسش و غرور جریحه دار شدنش. هیچ چیز جز مانی برایش مهم نبود. حاضر بود هر کاری برای رسیدن به او بکند.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام یکتای بی همتا، سلام دوستان نازنین و همراه. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه امروز در مورد وظایف مردم در برابر حاکم اسلامی صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان با ما باشید. دوستان همونطور که حاکمان اسلامی در برابر مردم وظایفی دارند، مردم نیز در مقابل حکومت و حاکمان اسلامی تکالیفی دارند. یاری و وفاداری و دعا برای پیروزی از جمله حقوق حاکم عادل بر توده مردم هست. امام علی علیه السلام در خطبه ای می فرمایند ای مردم، اما حقی که من بر عهده شما دارم وفاداری به بیعتی است که با من داشته اید. یکی دیگر از حقوق من بر شما این است که در آشکار و نهان خیرخواه و دلسوز من باشید. حجت الاسلام حسین زاده.
مولا علی علیه السلام فرمودند بزرگترین حق در این همه حقوق متقابلی که متصور است و متصور است، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی است. یعنی از حق پدر، مادر، استاد و هر کسی که شما تصور کنید بالاتر، این حق است که جامعه حق امامش رو ادا کند و والی حق مردمش رو درست ادا کند. خود حضرت کار رو آسان کردند. فرمودند که اگر مردم حق والی و والی و حکومت حق مردم رو درست و به جا ادا بکنند چه خواهد شد؟ هر آنچه به ذهن شریف شما بیاید و آنچه که حتی به ذهن شما نمی آید، از خوبی ها، خیرات، مصلحت ها، رشد، پیشرفت، رفاه، توسعه به قول امروزی ها، چه می‌دونم عزت، اقتدار، امنیت و امثالین رو همین عبارات حضرت ذکر کردن. فرمودن اگر این اتفاق بیفتد، این حقوق متقابل ادا بشود، تمام اون چه که دنبالش هستید شکل می‌گیرد و نصیب می‌شود. باز هم اگر مشتاق بودید که تحلیل چرایی اینو هم بدونید، در نهج واقع کاملا تبیین شده که چجوری همه مسائل اجتماع به زلف حق الوالی گره خورده است. چرا؟ و برعکس فرمود اگر والی به رعیت ظلم کند یا مردم بر حکومت چیره بشوند، از هر چه که می ترسید در هر مقوله مادی، امنیتی و غیره، همش سر جامعه خواهد آمد. امیرالمؤمنین علیه السلام اولین مسئولیت آحاد جامعه رو از زن و مرد، با سواد و بی سواد، شهری و روستایی، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف، فقیر و غنی، اولی رو این می دانند. علیکم به تناسح فی ذلک. این سر الاسراری که از من علی یاد گرفتید، برید هر جوری هست به همدیگه برسونید. تناسح یعنی همدیگر رو به این حقیقت خیرخواهانه دعوت کنید و توجیه کنید. کدوم حقیقت؟ که نسبت به هر چیزی نگرانی حق الوالی علی الرعیه و برعکس رو بیان بچسبیم بهش درست میشه. اینو بفهمانید به هم دیگه، همونجور که من علی به شما فهماندم. هر جا نگرانی داری، آرزوی داری، راهش اینجاست، اینجا رو تقویت کنید.
عزیزان، در فرهنگ اسلامی دوری از خدای سبحان انحراف از صراط مستقیم است و مردم وظیفه دارند از حکومتی که در مسیر قرآن و اهل بیت نباشد و مایه گمراهی است اعراض کنند. امام باقر علیه السلام با یکی از اصحابش می‌فرماید: از دوستی با غیر ما اهل بیت و گرایش به آنها بپرهیز، زیرا هر دعوتی با غیر اهل بیت و گرایش به آنان به نوعی دوستی با طاغوت است.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سرخط خبرها. برگزاری مراسم 40 شهدای انفجارهای تروریستی مسجد شیعیان قندهار افغانستان، دیدار رئیس جماعت اسلامی پاکستان با اعضای تیم مذاکراتی طالبان در قطر، خطیب نمازجمعه تهران: کشورهای اروپایی منافع ملت‌های خود را قربانی رژیم صهیونیستی نکنند. خطیب زاده: امریکا و ترویکای اروپایی بیانیه‌های متقلبانه صادر می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده‌های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم. نگاهی داشتم به سرخط مهمترین خبرهای امروز و اینک مشروع اخبار. شیعیان افغانستان مراسم بزرگداشت 40 روز از شهادت نمازگزاران در حمله تروریستی به مسجد جامع قندهار در جنوب این کشور را گرامی داشتند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شیعیان قندهار امروز جمعه با گرامی داشتن 40 روز شهادت نمازگزاران در حمله تروریستی به مسجد امام بارگاه فاطمیه قندهار بر سر مزار این شهدا حضور یافتند. شیعیان افغانستان در این مراسم مجازات عاملان این حمله تروریستی را خواستار شدند. روز جمعه 15 اکتبر بر اثر دو انفجار تروریستی در مسجد جامع شیعیان شهر قندهار حداقل 150 نمازگزار شهید و 200 نفر دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در دیدار با اعضای تیم مذاکراتی دولت موقت طالبان در دوحه قطر درباره تحولات افغانستان و لزوم احترام به آرمان‌های مردم این کشور و تلاش برای ترویج وحدت اسلامی رایزنی کرد. با گزارش ایرنا، روابط عمومی حزب جماعت اسلامی در شهر اسلام‌آباد روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از سفر سناتور سراج الحق رئیس این حزب به قطر و دیدار با اعضای کلیدی تیم مذاکراتی طالبان که قرار است روزهای آینده با آمریکا گفتگو کنند خبر داد. سراج الحق در دیدار با ملا شهاب الدین دلاور عضو ارشد طالبان که همکنون سرپرستی وزارت معادن و نفت در افغانستان را بر عهده دارد و محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه درباره آخرین تحولات افغانستان تبادل نظر کرد. این اولین دیدار رسمی رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان با سران گروه طالبان پس از تسلط این گروه در افغانستان به حساب می آید. بر اساس این گزارش رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان تأکید کرد روند صلح و تلاش ها برای صلح و ثبات در افغانستان باید بر اساس ایده و مدیریت مردم این کشور رو به جلو حرکت کند، زیرا مردم افغانستان رنج، مشکلات و چالش‌های بسیاری را برای کشور خود تحمل کردند. سراج الحق از کشورهای اسلامی خواستار به رسمیت شناختن دولت طالبان شد و گفت قدرت‌های جهان از جمله حاکمان اسلامی باید به کمک مردم افغانستان بشتابند و جلو فاجعه انسانی و اقتصادی در این کشور جنگ زده را بگیرند. پاکستان دولت موقت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته است. با این حال به مقامات طالبان اجازه داده تا کنترل سفارت افغانستان در اسلام آباد و سرکنسولگری های آن کشور در شهرهای پیشاور، کویته و لاهور را به دست بگیرند. افراد مسلح ناشناس یک پلیس دولت سابق افغانستان را در مرکز این کشور کشتند. به گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، افراد مسلح ناشناس نصیر احمد وکیلزاده را در منزلش در ولایت غور به ضرب گلوله کشتند. نیروهای طالبان هنوز درباره کشته شدن این پلیس سابق افغان اظهار نظر نکردند. قتل‌های هدفمند و ترور نظامیان پیشین در ولایت غور افزایش یافته است. نظامیان حکومت سابق افغانستان در حال به قتل می‌رسند که دولت موقت طالبان در این کشور عفو عمومی برای کارمندان نظامی و غیر نظامی حکومت سابق اعلام کردند و از نیروهایشان خواسته بودند که دست از انتقام گیری بردارند. اما در برخی موارد رویدادهای انتقام جویانه از این کارمندان گزارش می شود. معلمان زن در افغانستان به دنبال ممنوعیت تحصیل دختران در این کشور از طرف طالبان به صورت پنهانی تدریس می کنند. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان به نقل از روزنامه 8 صبح کابل، این معلمان در مخالفت با اقدام دولت طالبان در افغانستان مبنی بر بستن مکاتب دخترانه زمینه آموزش دختران در مکانهای مخفی را فراهم کردند. این معلمان اعلام کردند پس از اجازه نیافتن دختران برای رفتن به مکاتب از سوی طالبان تصمیم گرفتند که متعلمان دختر را به گونه پنهانی آموزش دهند. بیش از 3 ماه است که پسران و معلمان مرد افغان به مکتب می روند، اما دختران بالاتر از پایه ششم و زنان معلم خانه نشین شدند. بسماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم با موج انتقادات در داخل و خارج افغانستان مواجه شده است. هرچند دولت موقت طالبان در افغانستان بارها وعده داده که مکاتب دخترانه را بازگشایی کند، اما تاکنون به این وعده عمل نکرده است. گروه طالبان که از 15 آگوست قدرت را در افغانستان به دست گرفت، تلاش می‌کند به مردم این کشور و جامعه بین‌الملل درباره رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد، اما تاکنون اجرایی نکرده است. ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. خطیب نماز جمعه تهران به کشورهای اروپایی توصیه کرد که منافع ملت‌های خود را قربانی منافع نامشروع حاکمان آمریکایی و رژیم صهیونیستی نکنند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به آغاز مذاکرات 4+1 با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز هر تحلیلگر سیاسی به خوبی می‌داند در آینده‌ای نه چندان دور رژیم صهیونیستی در منطقه فلسطین و جهان اسلام حضور ندارد و کشورهای اروپایی منافع ملت‌های خود را با رژیمی که تار و پود آن فرو ریخته گره نزنند که خطای راهبردی است. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که منافع ملت‌های اروپایی با منافع ملت‌های آسیایی خصوصاً جنوب غرب آسیا گره خورده است افزود: اگر ظرفیت و اقتدار سیاسی و علمی و توانایی محور مقاومت نبود، اروپا در معرض ناامنی‌های سخت قرار داشت و این اقتدار محور مقاومت بود که داعش را سرکوب کرد. حجت الاسلام ابوترابی فرد همچنین با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان علمی ایران گفت: از واقعیت‌های نظام اسلامی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید می‌کنند، توسعه علمی و فناوری در کشور است. امام جمعه موقت تهران با بیان این که قدرت محصول علم و دانش است و دانش قدرت خلق می‌کند افزود: اگر دانش و علم با تربیت توحیدی گره نخورد، راه را برای استثمار، استعمار و سلطه بر دیگران هموار می کند. حجت الاسلام ابوترابی فرد تصریح کرد: تنها راهی که می تواند ایران را به قدرت برساند، حرکت علمی، دستیابی به مرزهای دانش و قرار گرفتن در صف نخست تولید علم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرجع علمی آینده جهان است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب از رفتارهای نامناسب غربی‌ها در آستانه مذاکرات ویانا به شدت انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سعید خطیبزاده در توییتر در مقایسه رویکرد و اقدامات آمریکا، ترویکای اروپا و جمهوری اسلامی ایران در آستانه مذاکرات ویانا نوشت: در آستانه گفتگوهای ویانا، طرف‌های غربی اقدام به افزایش تحریم‌ها، صدور بیانیه‌های متقلبانه، ارائه روایات تحریف شده و نیز سکوت در برابر تهدیدات اسرائیل می‌کنند، در حالی که ایران تیم مذاکره کننده جدی و سطح بالا تشکیل داده و خواستار توافق خوب فوری و اجرای کامل برجام و قطعنامه 2231 بوده و رایزنی‌های منطقوی انجام می‌دهد. خطیبزاده با انتقاد از رفتارهای نامناسب غربی‌ها در آستانه مذاکرات ویانا افزود: کافیست اولویت‌های دو طرف را مقایسه کنید. آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای جلب نظر آمریکا با صدور بیانیه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را که بالاترین سطح از همکاری‌ها را با آژانس داشته است، به عدم همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کردند. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام توافق است که سال 2015 میان ایران از یک سو و گروه 5+1 شامل 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان حاصل و از جنوری 2016 اجرایی شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، ماه می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام به مشارکت کشورش در این توافق بین المللی پایان داد و تروریسم اقتصادی را با هدف فشار حداکثری علیه مردم ایران اعمال کرد. ایران به دنبال خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام، هشتم ماه می 2018 تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی‌ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. در چنین شرایط، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 8 می 2019 در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد: ایران تعهدات برجامی خود را بر اساس بندهای 26 و 36 این توافق گام به گام کاهش خواهد داد تا میان تعهدات و حقوقش توازن برقرار شود. بر اساس بندهای 26 و 36 برجام، در صورت پایبند نبودن طرف مقابل به تعهداتش، ایران حق دارد اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی متوقف کند. مقام‌های دولت جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا، در ماه‌های اخیر بارها به صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف کرده و گفتند قصد دارند آمریکا را به برجام بازگردانند، اما تا اکنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این توافق لازم هستند سر باز زدند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به این که امریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات امریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. شنونده های عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان در این بخش از خبرها. در پایان باز هم نگاهی دارم به سرخط مهمترین خبرهای امروز. برگزاری مراسم 40 شهدای انفجارهای تروریستی مسجد شیعیان قندهار افغانستان. دیدار رئیس جماعت اسلامی پاکستان با اعضای تیم مذاکراتی طالبان در قطر. خطیب نماز جمعه تهران: کشورهای اروپایی منافع ملت‌های خود را قربانی رژیم صهیونیستی نکنند. خطیب زاده: آمریکا و ترویکای اروپایی بیانیه‌های متخلبانه صادر می‌کنند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، در ادامه این سرویس خبری تا لحظات دیگر همچنان با شما خواهیم بود. کارشناس سیاسی افغان گفت به نظر می رسد طالبان به دنبال آن هستند که از مسئله مواد مخدر به عنوان اهرم فشار سیاسی و منبع تأمین مالی استفاده کنند. محمد مختاری در گفتگو با همکارمان با اشاره به اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مبنی بر تلاش دولت طالبان برای به صفر رساندن کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، در حالی که سازمان ملل متحد از افزایش تولید این مواد در افغانستان خبر داده، عنوان کرد با وجود ادعاهای بسیاری که در رابطه با خشکاندن ریشه مواد افیونی از سوی جامعه جهانی و حکومت‌های بر سر اقتدار افغانستان در سال‌های گذشته وجود داشته، در هیچ دوره شاهد کاهش قابل توجه تولید و کشت مواد مخدر و تریاک در افغانستان نبوده ایم. به اتفاق هم میشنوی مصاحبه همکارم سروری با آقای مختاری را.
در طول مدت علارغم ادعاهایی که صورت گرفت مبنی بر خشکاندن ریشه مواد افیونی تریاک، چه از طرف جامعه جهانی کشورهای غربی و چه از طرف حکومت‌هایی که در سر اقتدار بودند و امروز هم که حکومت امارت اسلامی ادعا را داشته، ولی در رسید دوره و زمانه متاسفانه این آرزو تحقق پیدا نکرده و هیچ وقت ما شاهد کاهش قابل توجه تولید و کشت مواد مخدر و تریاک مشخصا نبودیم و فعلا همونطوری که احساس میشه تصمیم جدی برای جلوگیری از کشت و تولید این ماده افیونی وجود نداره، بلکه احساس میشه که امروز خود تولید مواد مخدر یا تریاک تبدیل به یک ابزار سیاسی شده و همینطور ابزار اقتصادی که از رهگذری تولید و انتشار مواد مخدر اقتصادی بسیار کلانی فراهم میشه و از او استفاده های بسیار کلانی صورت میگیره و در این راستا پولشویی های بسیار بی حد و حدی انجام میگیره و با توجه به شرایط فعلی که نظام امارات اسلامی هنوز به رسمیت شناخته نشده و اقتصاد مردم و همینطور سرمایه های افغانستان در کشورهای مختلف جهان بلوکه و منجمد شده، بنابراین احساس میشه که از این وضعیت امارت اسلامی هم میخواد استفاده بکنه، هم به لحاظ سیاسی را به عنوان یک اهرم فشار برای خود نگه دارن و هم به لحاظ اقتصادی از راهگذری تولید و قاچاق مواد مخدر اقتصادی فراهم شد. برخی از مشکلات اقتصادی که دولت فعلی داره از این راهگذر ایرا ترمیم بکنه و جبران بکنه.
بله جناب مختاری، یکی از مباحثی که مطرح هست به هر حال کشت جایگزین هست. آقای مجاهد هم تاکید کرده که تلاش میکنیم کشاورزان رو به کشت جایگزین تشویق بکنیم. در دولت گذشته افغانستان هم در این ارتباط صحبت‌های مطرح میشد. شما اشاره کردین آقای مختاری که مواد مخدر تبدیل به یک مسئله اقتصادی بسیار جدی شده، چه در بحث حکومت‌ها که خب تلاش میکنن که از این ابزار استفاده بکنن برای تامین مسائل اقتصادی خودشان، و چه در مردم که مشکلات اقتصادی جدی دارن و از طریق کشت مواد مخدر سعی میکنن که منابع درآمدی داشته باشن. سوال این آقای مختاری که اگر هم اراده ای در داخل افغانستان در این روزها وجود داشته باشه برای مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر و جایگزین کردن کشت های جایگزین به جای تریاک، آیا در شرایط فعلی افغانستان با توجه به مشکلات بسیار جدی که در داخل افغانستان هست، آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟
خب این که بگیم امکان پذیر هست یا نه، قطعا هر چیزی ممکن هست و اقداماتی هم در سالهای گذشته انجام گرفته بود، علل خصوص تولید و کشت زعفران به عنوان یک محصول جایگزین برای تریاک در نظر گرفته شده بود که در بسیاری از ولایات نتایج بسیار خوبی را به بار آورده بود، ولی متاسفانه عزمی برای کنترل این مواد وجود نداشت. ولی در شرایط فعلی عرض کردم نه اون زمان و فرصت فراهم هست و نه شرایط سیاسی ایجاد میکنه که یک چنین اقدامی صورت بگیرد. حتی ما شاهد بودیم که زعفرانکارانی که در هرات و در ولایات حوزه جنوب غرب اینها سالیانه درآمد خوبی داشتن از این رهگذر، اونها هم فریادشان بلند شد و بالاخره در این جهت با مشکلات عدیده روبرو شد و تولید و همینطور صادرات زعفران 60-70% کاهش پیدا کرد که خود این ضربه بسیار کلانی در اقتصاد نیمه جان افغانستان بود. بنابراین در شرایط فعلی در کوتاه مدت امکان اصلا وجود نداره که کشت جایگزین فراهم شود و بتانه جایگزین این مواد مخدر یا تریاک بشن. اما در دراز مدت اگر عزم وجود داشته باشد، تدبیری سنجیده شود، یک سری کمک های کشورهای همسایه و جهان در این عرصه صورت بگیرد، قطعا امکان پذیر هست. چون در گذشته در بسیاری از ولایات این امر سبب شد که تولید مواد مخدر کاملا به صفر برسه، مثلا در ولایات شمال و در ولایات مرکز در قسمت هزارجاد اینجا کلا به صفر رسید و خب مردم روی آوردن در برخی از محصولات دیگر از جمله زعفران یا کشت انگوزه یا رو و برخی از محصولات دیگری که می توانست جایگزین خوبی بوده باشند. اما در شرایط فعلی متاسفانه ما چنین عزمی را در امارت اسلامی نمی بینیم.
بله اشاره کردین جناب مختاری که طالبان ممکن از بحث مواد مخدر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده بکنن. خب اگر کشت و تولید مواد مخدر افزایش پیدا بکنه، آیا طالبان تحت فشار بیشتر جامعه جهانی قرار نمیگیرن و همین مسئله یا باعث تضعیف طالبان نخواهد شد؟
خب حکومت فعلی از زوایای مختلف تحت فشار است که کمترینش میتونه مسئله مواد مخدر بوده باشه. قبل از اون تشکیل حکومت فرازیر هست و به اصطلاح سیاست‌های کلان این نظام هست و عدالت اجتماعی است، حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق زنان و بسیاری از موارد دیگه هست که طبعا یکی از این موارد میتونه تولید مواد مخدر بوده باشه و از این حیث هم تحت فشاره. ولی متاسفانه تا کنون ما عزم و اراده جدی را برای یک اصلاحات اساسی احساس نمی کنیم. همچنان حکومت فعلی در همون سیاست اعلامی خودشان پای می فشارن و ما نه شاهد یک نظام جامعه هستیم و بسیار از ملیت ها اقوام دیگه به دور از دایره حکومت به سر می برن و این مسئله سبب ناراحتی فراوان شده. حقوق زنها همچنان فعلا در محراق توجه نیست و بسیار از موارد دیگر مشکلات عدیده است و از جمله اینها بحث مواد مخدر است، چون که الان از رهگذر تولید مواد مخدر بسیاری از ضرورت‌های این نظام ممکنه رفع و رجوع بشه یا فعلا شدیدا به اون نیاز داشته باشه، به اون درآمدی که از این رهگذر فراهم میشه با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود داره. در هر صورت بلی جامعه جهانی فشار خودشان رو قطعا بابت این مسئله هم افزایش خواهند داد. این که خب این چقدر تاثیرگذار بوده باشه در دراز مدت مشخص است.
مسئول اداره پاسپورت در ولایت بلخ از آغاز مجدد روند توزیع این سند معتبر مسافرتی به خارج از کشور برای تمامی متقاضیان در آینده خبر داد. شیخ زام که به تازگی به حیث مدیر اداره پاسپورت در ولایت بلخ تعیین شده است، از آمادگی های این اداره برای اثرگیری توزیع گذرنامه به تمامی متقاضیان جدید دریافت این سند معتبر مسافرتی به خارج از کشور خبر داده، اما گفته است که منتظر دستور مقامات حکومت مرکزی برای آغاز این پروسه هستند. کاظم حیدری با جزئیات بیشتر.
مسئول اداره پاسپورت یا گذرنامه در ولایت بلخ از آغاز مجدد روند توزیع این سند معتبر مسافرتی به خارج از کشور برای تمامی متقاضیان در آینده خبر داد. شیخ ازام که به تازگی به حیث مدیر اداره پاسپورت در ولایت بلخ تعیین شده است، از آمادگی های این اداره برای اثرگیری توزیع گذرنامه به تمامی متقاضیان جدید دریافت این سند معتبر مسافرتی به خارج از کشور خبر داده، اما گفته است که منتظر دستور مقامات حکومت مرکزی برای آغاز این پروسه هستند. در خبرنامه که از سوی اداره مربوطه به نشر رسیده به نقل شیخ ازام گفته شده است که در حال حاضر فقط به کسانی که بورسه تحصیلی، اسناد پزشکی برای معالجه و اقامه کشور دومی را دارند و یا بازرگان هستند پاسپورت داده می شود. ازام همچنان یادآور گردیده افرادی که قبل از فروپاشی نظام جمهوریت فرم های دریافت پاسپورت را تکمیل کرده اند نیز روند توزیع گذرنامه هایشان که از قبل آماده بوده ادامه دارد. مسئول اداره گذرنامه ولایت بلخ از متقاضیان جدید دریافت گذرنامه در این ولایت خواسته است صبور باشند و در آینده نزدیک پروسه توزیع پاسپورت از سر گرفته خواهد شد. این در حالی است که همه روزه صدها تن شهروندان ولایت بلخ برای اخذ پاسپورت جدید به اداره مربوطه مراجعه میکنند. گفتنی است پس از فروپاشی نظام سیاسی در افغانستان و حاکم شدن گروه طالبان بر این کشور، شیرازه سیستم اداری در بخش‌های مختلف از جمله توزیع پاسپورت به هم خورد و شهروندان افغانستان با مشکلات عدیده مواجه شدند. در حالی که تا چند ماه قبل شهروندان افغانستان بسیار براحتی و در مدت زمان اندکی می توانستند برای خود و خانواده هایشان پاسپورت بگیرند، اما پس از حاکم شدن گروه طالبان که بیش از 3 ماه می شود قدرت به اداره این کشور را به دست گرفته اند، روند توزیع گذرنامه با مشکلات جدی مواجه گردیده و مسئولان فعلی تنها توانسته اند گذرنامه های آماده شده قبلی را برای متقاضیانی که درخواست داده بودند توزیع نمایند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
در خبر دیگر از ولایت بلخ، علمای دینی این ولایت در دیدار با والی ولایت بلخ خواستار حفظ اتحاد و همدلی و تأمین شدن امنیت بهتر مردم شدند. باز هم کاظم حیدری جزئیات می‌ده.
علمای دینی ولایت بلخ در دیدار با والی این ولایت خواستار حفظ اتحاد و همدلی و تامین شدن امنیت بهتر مردم شده اند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با نشر خبرنامه از دیدار جمع کثیر از علمای دینی با والی این ولایت و برخی دیگر از مسئولان خبر داده است. در خبرنامه آمده که جمع از علمای دینی اعم از اهل تشیع و تسنن روز گذشته با والی این ولایت دیدار و بر حفظ روابط برادری و همدلی میان اقوام مختلف در ولایت بلخ تأکید نموده اند. خبرنامه تصریح نموده که در این دیدار مولوی قدرت الله ابو حمزه والی بلخ ضمن آن که علما را وارثین انبیا در امر ترویج ارزش‌های دینی خوانده، عملکرد علمای دینی در راستای آگاهی دهی به جامعه و جلوگیری از انحرافات را قابل تقدیر و ستایش دانسته است. والی بلخ همچنان از علمای دینی تقاضا نموده نقش موثرشان در تشویق افراد جامعه برای سهمگیری در آبادانی کشورشان را ایفا نمایند. کردند. خبرنامه یادآور شده که در این دیدار علمای دینی ولایت بلخ نیز ضمن مطرح نمودن خواستهایشان مبنی بر ارائه خدمات بهتر از سوی مقامات محلی به شهروندان این ولایت از همکاریهایشان با حکومت جدید سخن گفتند. در این دیدار مولوی محبوب الحق نعمانی و حسین علی بیانی که به نمایندگی از علمای اهل تسنن و تشیع ولایت بلخ صحبت کرده اند، اقدام مقامات این ولایت در برگزاری جلسه مشترک با علما را تمجید نموده، آن را گام مؤثری در راستای تحکیم اخوت و برادری در میان اقوام ساکن در ولایت بلخ دانسته اند. علمای دینی همچنان از والی بلخ خواسته اند در راستای تامین امنیت بهتر مردم از هیچ تلاش فروگذار نکنند. خبرنامه یادآور گردیده که والی بلخ وعده داده است که از این پس جهت بررسی اوضاع حاکم بر این ولایت و چگونگی پیشبرد امورات جلسات ماهیانه را با علمای دینی برگزار نمایند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
چند روزی از آغاز آخرین ماه پاییز امسال گذشته است، اما هنوز از برف و باران در خیلی از مناطق افغانستان خبری نیست و خشکسالی بی سابقه به کشاورزان خسارات فراوان وارد کرده است. همکارم بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ایران از کابل، در گزارش خود به این موضوع پرداخته.
یکی از کشاورزان شهرستان میربچه‌کوت افغانستان کوههای اطراف را نشان می‌دهد و می‌گوید هر سال این کوه‌ها این موقع از سال پر از برف بود.
این برف بوده که هر سال امسال خوشحالی است، هر سال دیواده سال در دریای معلوم آمد، از این جوی استفاده میکردن.
چند روزی از آخرین ماه پاییز امسال گذشته است، اما هنوز از برف و باران در خیلی از نقاط افغانستان خبری نیست. به باغ وزیر احمد می روم. خوشهای انگور بر سر تاکا خوش شده است.
مگاجت ایانت یاجت و بیان است. متوجه ایسی؟ خودتون میبینید که تاک خشک است. تاک اگر خشک نباشه صاحب این رقم پوستک نمیده صاحب. اینی بدبختی است. من در نگاه زراعت به خود دکترها دارم صاحب.
زمین رطوبت ندارد. امسال تا کنون کشاورزان به ویژه گندمکاران دیمکار در بیشتر استانهای افغانستان هنوز نتوانستند کشت خود را انجام دهند.
آب و هوا تغییر کرده، آب و هوا نیست، بارندگی نیست، برف نیست، بارش نیست، اگر چی آدم بکاره، ولی بکاری خشک فایده نمیکنه خشک.
به دنبال سالها جنگ، فقر و خشکسالی های پیاپی، سفره کشاورزان در افغانستان خالی و خالی تر شده است. تا جایی که امروز همین گندمکاران برای دریافت روزانه 10 کیلو گندم کانال های آب را لای روبی می کنند.
دیگه ما آمدیم به خاطر از این زحمت می کشیم که همون مواد رک مارا می تا همون حلال شود.
هرچند آبی در کانال ها نیست، اما کشاورزان اینجا امیدوارند. می گویند
ببینیم چی میشه، خدا می روان است.
به پای تخت بر می گردم. کابل، شهری با نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت. سیستم آبرسانی درست حسابی در شهر وجود ندارد.
جاده عمومی از خود شهر با بشکه در پشت خواه مردم به خانه های هم میبرن.
در نقاطی از شهر یا چاه های عمیق حفر شده و یا مردم خود در حیاتشان چاه عمیق حفر کردند.
نزدیکترین محل و هر ریاست جمهوری مشکلات بیابی بسیار زیاد است. در خود کابل و خصوص در اینجا که ما چاه را آفر کردیم 200 متر آفر شده چاه، در 137 متر آب برآمده.
آبهای زیرزمینی پایین و پایین تر می رود. البته اینها همه مشکلات کشاورزان افغانستان نیست. در بستر رودخانه های معروف افغانستان هم امسال آب چندانی وجود ندارد. خوش سالی های پیاپی در کنار مشکلات دیگر این روزها در حالی 95% مردم افغانستان را با خطر گرسنگی مواجه کرده است که در 20 سال گذشته برنامه جامعی برای مقابله با خوش سالی ها در افغانستان نبوده است.
رودخانه‌ای هست که از داخل شهر کابل عبور می کند و معمولاً آب در این رودخانه جاری بود، اما امسال برخلاف سالهای گذشته حتی بهار هم این رودخانه آب چندانی نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و این ترتیب می رسیم به پایان این بخش از خبرهای رادیو در یک جمهوری اسلامی ایران. تا بخش بعدی خبرها که در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان میشه، خداوند یار و نگهدارتان.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سران عزیز هستیم. در ادامه دعوت میکنیم با برنامه از تهران تا کابل همراه شوید.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل ظهر جمعه گذشته با شرکت در نماز جمعه در مسجد جامع منطقه دشت برچی در غرب کابل اظهار داشت تامین امنیت مردم افغانستان به ویژه شیعیان از جمله خواستهای اساسی مقامات تهران است و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در سفر اخیر خود به کابل در این رابطه با مقامات طالبان بحث و تبادل نظر کرده است. وی با اشاره به حضور مردم در نماز جمعه غرب کابل اضافه کرد: خواستیم از نزدیک از وضع تامین امنیت در این مراسم مطلع شویم و این پیام را بدهیم که جمهوری اسلامی ایران تمام قد در کنار ملت افغانستان ایستاده و برای صلح، امنیت و صلابت آنها تلاش می کند. در همین ارتباط همکارم سید زکریا حسینی گفتگوی داشته با دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی و آگاه امور افغانستان، و نخست از وی پرسیده که سخنان معاون سفیر ایران در نماز جمعه کابل را چگونه ارزیابی میکند؟
خب من فکر میکنم حضور معاون سفیر ایران در افغانستان در مراسم نماز جمعه شیعیان به نوعی نشانه حمایت نمادین ایران از مردم افغانستان به ویژه شیعیان این کشور در مقابل اقدامات تروریستی از جانب گروهک تروریستی داعش در افغانستان هست. متاسفانه در چند ماه اخیر، یعنی از نیمه اوت 2021 که طالبان بر افغانستان مسلط شده، مشاهده این هستیم که داعش یک نوع تجدید حیات پیدا کرده و به تدریج دامنه حملات خودش رو در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا علیه شیعیان و مراکز عبادی اونها و مراسم مثل مراسم نماز جمعه افزایش داده. خب این مسئله باعث افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان شده و متاسفانه گروه طالبان هم هنوز نتونستن با این اقدامات تروریستی مقابله موثری انجام بدن. لذا به نظر میاد که یکی از مهمترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی ایران که در جریان سفر اخیر آقای کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به کابل و مذاکره با مقامات طالبان مطرح شد، لزوم افزایش تدابیر در مورد امنیت مردم افغانستان به ویژه شیعیان و مراکز اونها و همچنین مبارزه مؤثر با گروه تروریستی داعش در افغانستان هست. به هر حال افغانستان بعد از در واقع فروپاشی دولت مرکزی و روی کار آمدن طالبان با مشکلات خیلی زیادی مواجه هست و این ضرورت وجود داره که کشورهای همسایه از جمله ایران همراهی و در واقع تشریک مسائل لازم رو داشته باشند تا ضمن ایجاد ثبات و امنیت در این کشور زمینه بازسازی و عادی‌سازی اوضاع در افغانستان فراهم بشه. هر حال باید این نکته رو به خاطر داشت که هر گونه ناامنی، بی‌ثباتی و فروپاشی اوضاع در افغانستان تبعات منفی برای کشورهای همسایه از جمله ایران خواهد داشت که از جمله اونها میتوان به بحث افزایش در واقع تحرکات پناهجویان، افزایش اقدامات تروریستی، افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و ترانزیت اون از کشورهای همسایه و به طور کلی ایجاد مرزهای ناامن اشاره کرد و به همین دلیل ایران مشتاق است که هر چه زودتر در افغانستان ثبات و امنیت و صلح برقرار بشه.
آقای میرطاهر، معاون سفیر ایران در کابل
گفته که ایران تمام قد در کنار مردم افغانستان ایستاده. از نظر شما همکاری هایی که جمهوری اسلامی ایران داشته و میتونه داشته باشه چقدر تاثیرگذار است بر بهبود اوضاع در افغانستان؟
خب جمهوری اسلامی ایران بعد از مخصوصا حملات تروریستی اخیر، اول اقدام به ارسال کمک های مستقیم پزشکی دارویی کرده برای مردم افغانستان در نقاط مختلف این کشور، و در عین حال تشریک مسایی که در جریان رایزنی ها و مذاکرات با طالبان داره در این راستا انجام میشه که هرچه زودتر اوضاع در افغانستان عادی بشه. مسلماً استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه میتونه بسیار راهگشا باشه.
آیه میرطاهر، ای که نمایندگان کشورهای همسایه و مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران در میان مردم افغانستان مخصوص در نماز جمعه حاضر میشن و از طالبان مطالباتی دارن از جمله تامین امنیت که خاص مردم افغانستان هم میباشه، از نظر شما چقدر این حضور، این تاکیدها میتونه کمک بکنه تا مردم افغانستان به این مطالبات یعنی تامین امنیت به خصوص دسترسی پیدا بکنن؟
خب ببینید، به هر حال حضور یک نماینده از ایران در مراسم نماز جمعه اولا نشون دهنده اهمیت این مراسم عبادی هست، ثانیا نشون میده که ایران تا چه حد به امنیت مردم مخصوصا شیعیان افغانستان توجه داره و حاضر هست در این زمینه توجه و اقدامات و کمک های لازم رو انجام بده. مسلما این مسئله در خود افغانستان بازتاب مثبتی خواهد داشت و باعث نگاه مثبت مردم افغانستان به ایران خواهد شد.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان گفت: موضع ما این است که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان با عنوان مسئول وضعیت مردم موظف است تمام تلاش خود را بکند که امنیت، صلح و ثبات در این کشور برقرار شود.
سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص افغانستان به دقت توسط سخنگوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیان شده. همونطوری که همه عزیزان میدونن مواضع سیاست خارجی رو سخنگو و وزیر امور خارجه میگیرند و آنچه که ما تا به امروز هم گفتیم کاملا روشن هست. هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به عنوان مسئول وضعیت مردم موظف هستش که تمام تلاشش رو بکنه که امنیت، صلح، ثبات و تأمین نیازهای اولیه مردم اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی ایران هم با همین روی کرده حفظ و صیانت از مردم افغانستان مراوداتی رو با همه اطراف از جمله هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان داشته که در سفر هفته گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور آقای کاظمی قومی به افغانستان هم تشکیل دولت فراگیر به شمول همه گروه ها که بازتاب دهنده تنوع قومیتی و جمعیتی افغانستان باشه مورد تاکید دوباره واقع شده. افغانستان بخش جدا ناپذیری از صلح و امنیت این منطقه است و همه ما در این منطقه تلاش کردیم که خواست و اراده مردم افغانستان برای آینده این کشور محقق بشه.
آقای خطیبزاده در مورد ارسال محموله های کمکی از ایران به افغانستان و وضعیت مهاجران و بیجا شدگان هم چنین گفت:
وزارت امور خارجه و کلیه دستگاه های زیرربط در جمهوری اسلامی ایران تلاششون رو کردن که در این روزهای سخت در کنار مردم افغانستان باشن. محموله های متعدد کمک های انسانی و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به شهرهای مختلف افغانستان ارسال شده. روزهای سختی رو مردم افغانستان دارن، به ویژه با آغاز فصل سرما و کمبود سوخت تلاشمون رو داریم میکنیم که در چارچوب منابعی که در اختیار داریم این کمک ها رو داشته باشیم، اما متاسفانه وضعیت آوارگان و بیجا شدگان وضعیت نامطلوبی هست. جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 4 میلیون و با تعبیری بیش از 4 میلیون از آوارگان و بیجا شدگان افغانی رو میزبانی کرده، اما این شرایط بدون شک نمیتونه ادامه پیدا بکنه، به ویژه با عدم مسئولیت پذیری بسیاری از سازمان های بین المللی و عدم همراهی اونها. تلاشمون رو میکنیم که انشاءالله مردم افغانستان در داخل خود افغانستان این کشور رو بسازند و شرایط مناسبی داشته باشند.
بخش آزمایشی شبکه سحر افغانستان از ظهر روز سه‌شنبه آغاز شد و گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه سحر افغانستان که برنامه‌های متنوع سیاسی، اجتماعی، هنری و خبری متناسب با سلیقه و نیاز مردم افغانستان تولید و پخش می‌کند، روی ماهواره‌های بدر و ترکمنسد قابل دریافت است. همزمان با اتفاقات ماه‌های اخیر در صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان، ضرورت راه اندازی شبکه تلویزیونی که بتواند صدای مردم افغانستان و بیان کننده خواسته ها و مطالبات آنان باشد، در معاونت برون مرزی احساس و تصمیم گرفته شد که این شبکه تلویزیونی راه اندازی شود. سیزدهمین محموله کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان وارد جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان شد. این کمک ها برای خانواده های مجروحان و جان باختگان حمله تروریستی ولسوالی اسپینغور و نیازمندان این ولسوالی ارسال شده است. گزارش همکارم آصف شینواری را در این زمینه بشنوید از جلال آباد.
13 محموله کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان با یک هواپیمای چارتر شماره 550 در فرودگاه جلال آباد نشست و این محموله حاوی 10 تن مواد بشر دوستانه است که شامل 6 تن برنج و 4 تن دارو است. این محموله از سوی مجید صادقی دولت آبادی سرپرست جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد با آقای مبارز زواک امیر امنیت فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار که به نمایندگی از مقام ولایت ننگرهار به فرودگاه آمده بود تسلیم داده شد. این مواد کمکی جمهوری اسلامی ایران با نیازمندان، خانواده های شهدا و خصوص خانواده هایی که در آخرین دیدار تروریستی در یکی از مساجد ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار منتظر شدن توزیع خواهد شد. نماینده مقام ولایت ننگرهار خواهان ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با مردم ولایت ننگرهار شد و گفت که فرودگاه جلال آباد آماده هر گونه پروازهای ملکی برای طیارات هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران است. میتواند اینجا با مقاصد تجاری و همچنان انتقال مسافرین استفاده بکند. فرودگاه جلال آباد 15 سال در تصرف نیروهای آمریکایی بود و برای مقاصد نظامی استفاده میشد. این اولین بار است که این فرودگاه وارد مرحله ملکی میشود. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری هست که یک هواپیمای حامل مواد کمک‌های بشردوستانه با این فرودگاه نشست.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خرسندیم که تا این لحظه از برنامه ها با ما و رادیوی خودتان رادیو دری همراه بودید. دعوت میکنم شنونده گنج کلام باشین.
ما یه پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگوی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه گنج کلام. امروز هم مثل هفته های گذشته در خدمت شما بزرگواران هستیم و می خواهیم بحثی بسیار حساس و با ارزش را در این برنامه مطرح کنیم که از شما عزیزان هم تقاضا داریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید و با صحبت های امروز توجه ویژه داشته باشید. بحث امروز ما درباره شیطان در آخر الزمان است که موضوعی بسیار شنیدنی و حساس است که حجت الاسلام عالی کارشناس محترم این برنامه برای ما و شما صحبت‌هایی دارن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین. در روایات ما، هم در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، هم در کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی و بقیه مجامع روایی ما، روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از امام صادق و پدر بزرگوارشون امام باقر علیهم السلام وارد شده که قبل از ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام یک دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود میاد. دوران حیرت و سردرگمی که شیطان و دستگاه شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه، باورهاشون، ارزشهای دینیشون رو مورد هجوم قرار میدن. من فقط یک روایتش رو تبرکاً میخونم. پیغمبر اکرم فرمود یخرج بعد غیبت و حیرت. وجود مقدس مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت خودش و حیرت و سردرگمی مردمان ظهور میکنه. تزل فیها اقوامون، خیلی ها هستن که تو این دوران حیرت دچار زلالت، دچار گمراهی، دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، آدمایی که تو دینداریشون طمعی ندارن، دنبال این هستن که وظیفه‌شون رو انجام بدن، جز اینها کسی بر دین باقی نمیمونه. این دوران سخت دورانی هستش که با پیچیده‌ترین حملات شیطان همراهه، چون میدونید به هر حال شیطان هم از جهتی مثل انسان میمونه. شیطان از جن به تعبیر قرآن کان من الجن، و طایفه جن مثل انسان‌ها که در طول تاریخ علمشون، آگاهیشون، تجربهشون زیاد میشه، جن هم همینجوره، تجربه و علم و آگاهی زیاد میشه. همینجور که انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش، زمین تا آسمون از جهت آگاهی ها و تجربه ها فرق میکنه. شما ببینید چقدر پیشرفت های علمی و تجربه های بسیار زیادی برای بشر اندوخته شده تو طول زمان. جن هم همینجوره. شیطان یک موجود واقعی است، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه موجود تخیلی نیست، یه موجود سمبولیک نیست، یه موجود واقعیه. طرح و برنامه داره، نقشه داره، لشکر میکشه. در بعضی از روایات داره اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن گردنشون رو میزنه. شوخی نداره، با تمام قوا در کار هستش. خستگی ناپذیر. ما خیال نکنیم فقط انبیا و اولیا بودن که خستگی ناپذیر برای هدایت مردم زحمت میکشیدن، نه، شیاطین هم همینجور هستن. حالا چه برسه به خود ابلیس که دیگه او اصلا خستگی نداره. که به یه عالمی گفتن آقا شیطان هم میخوابه، یه خنده ای کرد و اگه میخوابید که یه ساعت دا دستش راحت بودیم. کی از دستش راحت؟ پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی، به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن بلده. در هر حال شیطان تو آخر الزمان دوران حیرت و سردرگمی ایجاد بکنه برای مؤمنین، تو باورها و اعتقاداتشون، تو ارزشها و اخلاقهای دینیشون دچار تزلزل و اچ‌بسا تردید میشن، و این دوران بسیار سختی است. من این رو عرض بکنم خدمتتون، عنایت بفرمایید، شیطان حتی تو کار انبیا هم طمع کرده که اخلال وارد کنه، به اونها هم ضربه بزنه. این خیلی نکته است. شیطان بر خود انبیا تسلط نداره، اما بر یارانشون که تسلط داره، بر شیعیانشون که تسلط داره. شیطان بر امیرالمومنین تسلط نداره، هیچ نفوذی بر امیرالمومنین نداره، اما بر خوارج که تسلط داره، که تو جنگ صفین که امیرالمومنین توسط مالک اشتر تا یه قدمی خیمه معاویه رسیده بود، شیطان نفوذ کرد تو خوارج. خوارج اومدن، حتی اون موقع جزو یاران امیرالمومنین هنوز به عنوان خوارج نبودن، تا دیدن که امر عاص و به هر حال اون طرفیا قرآن ها رو بالای نیزه بردن که ما در پناه قرآنیم، اومدن جلوی امیرالمومنین رو گرفتن که کجا، با کی میخوای بجنگی، با قرآن میخوای بجنگی؟ نگذاشتن هست امیر علیه السلام شر رو ریشش رو بگیر.